بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان بیان تکنیک جشن و قوانین کلی یک جشن که به مناسبت نزدیک شدن جشن قدیر این عرایض رو عرض میکنم که امروز یک شنبه است، اتفاقا روز امیرالمومنین و حضرت زهراست، مناسبه و به مناسبت 50 روز فاصله تا قدیر، تکنیک جشن رو عرض میکنم. امیدوارم مورد رضایت امیرالمومنین علیه السلام باشه و هر کس که این مطالب منو میشنوه در حد توان پیروی کنه، تبعیت کنه، انجام بده که انشاءالله جشنهای قدیر، نیمه شعبان، تولد امیرالمومنین علیه السلام، 13 رجب، 27 رجب، تولد پیغمبر اکرم، تمام جشنها، تولد حضرت رضا، هر جا که جشن میگیریم با شکوه بیشتر انجام بشه و آموزنده باشه. یه تیکه رو به عنوان تیمون و تبرک از خطبه قدیر میخونم و یک تیکه رو از خطبه فدک. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرمودن تدبر القرآن معاشر الناس، تدبر القرآن وفهمو آیاته وانظرو الى محکماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لن يبين لكم زواجره ولن يوضح لكم تفسيره الا الذي انا اخذ بيده ومسعده الي وشائل بعزده ورافعه بيدي ومعلمكم ان من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو علي ابن ابي طالب اخي ووصيي وموالاته من الله عز وجل انزلها علي. بخشی از اواخر قسمت دوم رو خوندم، ترجمهش رو هم میخونم. هان مردمان، در قرآن اندیشه کنید و ژرفای آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و از متشابهات آن پیروی ننمایید. به خداوند سوگند که باطنها و تفسیر آن را روشن نمی کند مگر همین که دست و بازوی او را گرفته و بالا آوردم و اعلام می دارم هر آن کس که من سرپرست اویم، این علی سرپرست اوست و او علی فرزند ابی طالب، برادر و وصی من است. ولایت و سرپرستی او حکمی از سوی خداست که بر من فرو فرستاده است. اولین دفاعیه رسمی و عمومی، نیمه عمومی، حدود 3 ماه بعد از ایراد خطبه قدیر توسط رسول اکرم، توسط حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی انجام شده که مخاطبان ایشون عبارت بودند از هیئت حاکمه اون روز، هیئت دولت و بزرگان از مهاجران و انصار، کسانی که در مدینه تأیید کرده بودند پیغمبر رو، انصار پیغمبر بودند و کسانی که از مکه مهاجرت کرده بودند و با پیغمبر آمده بودند در مدینه و در مدینه بودند. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینها صحبت میکند، میفرماید که خیلی جمله های عجیب غریبی میگن راجب امیرالمؤمنین علیه السلام. در بخش 9 خطبه فدک میفرمایند فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد صلی الله علیه و آله و آله بعد اللتی و اللتی و بعد ان منی به بهم الرجال و زعبان العرب و مردت اهل الكتاب کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله او نجم قرن الزلالت او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه علی فی لهواتها فلا ینکفع حتی یتع سماخها به اخمسه و یخمد لهبها به حد سیفه مکدودن دعوبن فی ذات الله مجتهدن فی امر الله قریبن من رسول الله سیدن فی اولیاء الله مشمرن ناسهن مجدن کادهن لا تأخذه فی الله لومت و لائم. ترجمهشم میخونم. سپس خداوند تبارک و تعالی شمایان را به وسیله پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله از شرک و بتپرستی جهالت رهایی بخشید پس از سختی‌های چنین و چنان، مشکلات گوناگون و پس از گرفتاری و ابتلا به پهلوانان و درنده‌خویان عرب و سرکشان اهل کتاب. هر چندگاه که آتش جنگ برایش افروختند خداوند آن را خاموش می‌نمود و هرچه شاخ گمراهی خودنمایی می کرد یا مشرکان لب به یاوه‌گویی باز می کردند، برادرش علی را در آتش زبانکش آنان می انداخت و او دست بردار نبود تا اینکه با پای توانمند خود آنان را لگدکوب می نمود و با تیغ شمشیرش شعله های آتش را خاموش می کرد. او یعنی علی علیه السلام همواره در اجرای فرمان خدا به سختی ها تن می داد و پایا و کوشا بود. نزدیک و صمیمی با رسول خدا، سرور اولیاء او مصمم و خیرخواه و تلاشگر و بردبار بود و در راه خدا سرزنشگران بر او اثر نداشت. خدمت همه کسانی که این سخنان منو می شنوند یا در آینده خواهند شنید و امیدوارم که روزهایی به قدیر مونده افراد بیشتر، مخصوصا اونهایی که جشن برقرار میکنن، مسابقه برقرار میکنن، مدیران خیریه ها هستن، مدیران مدارس هستن، مدیران جمعیت هایی هستن که فرهنگی هن و کسانی هستن که کارهای اقتصادی مثل تولید و کارخانه و امثال این دارن، با افراد مختلف سر و کار دارن، امیدوارم صدای منو بشنون و تا اونجایی که براشون مقدوره در راه امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا انشالله گام بردارن. من خودم که یک روزخون دونپایه بسیار بسیار کوچک هستم که خاک پای کفش علمای ربانی و مراجع تقلید هم نیستم، امروز که الان دارم صحبت میکنم 7 روز و 7 ماه و 10 ساله دارم کار خطابه قدیر رو فرهنگسازی میکنم و 7 روز و 7 ماه و 1 ساله که دارم کار خطبه فدک انجام میدم. منظور ما از این کار به دستور پیغمبر است که فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، یعنی سخنان امروز مرا در قدیر حاضران به غائبان، والد یعنی فرزندار که شامل مادر هم میشه، و فرزنداران به فرزندان تا قیام قیامت ابلاغ کنند. من از باب کوچکترین انجام وظیفه به عنوان کوچکترین فرد ابلاغ میکنم به تمام شیعیان در هر کجای دنیا که صدای منو بعدن شنیدند که امروز با توجه به روزگار امروز که حملات از جمیع جوانب بر شیعه و تشیع امیرالمؤمنین هست، ما باید در ترویج نام امیرالمؤمنین، در ارائه راه امیرالمؤمنین، در شناخت شخصیت امیرالمؤمنین که باطن قرآن هست تلاش بیشتری بکنیم. در این مسیر و در این طریق یکی از کارها برگزاری جشنهای مفید، پرمحتوا، اسلامی و معنوی بدور از ریا و گناه و بدون موسیقی حرام این هست که ما بتونیم با این جشنها جوانان امروز رو در جشنها آشنا بشیم، بعدن مقدمه بشه برای این که ما از این جشنها با افرادی که آشنا میشیم براشون کلاسهای خداشناسی، پیغمبرشناسی، امیرالمؤمنین شناسی، قرآن شناسی، امام زمان شناسی انشالله برقرار کنیم. لذا من با تجربه ای که در حدود 46 سال در برگزاری جشن دارم نکته هایی را عرض میکنم. اول نکته های کلی رو میگم، بعد پروسه جشن رو و مسیر جشن رو تعریف میکنم در حدی که یادمه. یادداشتی ننوشتم، نوتی فراهم نکردم. یک مرتبه پیش آمد در این 50 روز مونده به قدیر که این رو عرض کنم. انشالله که آقایان، بانوان، بزرگان، مدیران، روحانیون، عالی مقام که من پای همشون رو میبوسم و ازشون التماس دعا دارم که انشالله دعا کنن، هممون هم دیگر رو دعا کنیم که موفق بشیم در تعظیم شعائر دینی که امروز جشن قدیر، جشن نیمه شعبان، جشن مبعث، جشن ولادت امام رضا علیه السلام، جشن ولادت امیرالمؤمنین، جشن ولادت حضرت زهرا جزء تعظیم شعائر اسلامی است. اولین نکته که عرض میکنم، وقتی شروع میکنیم به جشن گرفتن قصد قربت کنیم، بگیم خدایا قربتن الالله، برای رضایت تو میخوام جشنی بگیریم با دوستانمون که در این جشن نام و کلمت الله العلیا، نام تو که نام خداست و آفریننده جهانه و نام اولیاءت به گوش مردم برسه و ترویج بشه. اولین گام قصد قربت کردن برای برگزاری جشن. دومین گام این است: یک دست صدا ندارد. برای بهتر اداره کردن جشن حتما یارانی را انتخاب کنیم. اولین مسئله، یعنی دومین نکته که دارم میگم، اولین مسئله اینه که یک مسئول برای جشن تعیین کنیم و بعد برای این مسئول 2 تا یا 4 تا یا 6 تا حد اکثر معاون تعیین کنیم. یعنی هیئت مدیره جشن 3 نفر، 5 نفر یا 7 نفر باشن، چون بیشتر که باشن رأی زیاد میشه و نمیتونن تصمیم بگیرن. در دنیای منجمنت امروز که من بلد نیستم، من آخوند روزخونم، دانشگاه هم نرفتم، اما شنیدم و میبینم که در دنیای منجمنت امروز و مدیریت امروز عدد فرد، به خاطر اینکه بدونن در آرایی که کسب میکنن به اکثریت برسن، میگن عدد فرد باید باشه. لذا اگه شد 3 نفر، اگه لازم بود 5 نفر تا 7 نفر هیئت مدیره تشکیل بدن برای اداره این جشن. سومین مسئله ای که هست، مسائل مالی جشن را از خود اون 3 نفر، 5 نفر، 7 نفر شروع کنن. یعنی هر کدومشون مقداری را برای اداره مالی جشن کنار بذارن، تعهد کنن. مثلا میگم هر کدومشون 1000 تومان، هر کدومشون 1,000,000 تومان، هر کدومشون هر چقدر. اون افراد اصلی جشن هر چقدر امکانات مالیشون کم باشه، اگر پول بذارن کار جشن پیش میره. فقط بخوان متکی به دیگران باشن کار جشن پیش نمیره. مسئله بعدی این است که بیان جشنشون رو در روی یه کاغذ، بعد از این که مشاوره کردن و صحبت کردن و ترتیب جشن رو که الان عرض خواهم کرد گفتند، روی کاغذ پروسه جشن را و برنامه محتوای جشن رو بنویسن، به طوری که از جلسه که این 7 نفر بلند شدن برن هیئت مدیره، بدانند حدود 80% برنامه پروسه جشن براشون روشن باشه که چیکار میخوان بکنن. البته همیشه در تمام کارها اینجوری هست که گاهی موانعی پیش میاد که دیرتر میشه، گاهی مؤیداتی پیش میاد که اونی که ما میخوایم زودتر انجام میشه. خود من که سابقه 45-6 ساله در برگزاری جشن دارم، بارها شده به اون چه که میخواستم نرسیدم، به 60%، 70% رسیدم. بعضی وقتا اتفاقاتی افتاده که من دنبال 80 حرکت کردم، به 200 رسیدم. این دیگه لطف خداست و اون چیزی که خدا پیش میاره. نکته بعدی که میخواستم بگم اینه که همه برنامه ها رو ما باید چیدمان کنیم، پیش بینی کنیم، رو کاغذ در بیاریم، تست کنیم و روی برنامه پیش بریم. اما یه حاکمی بر ما هست. قرآن کریم میفرماید والله من ورائهم محیط، و بعد از خدا، کارگزار خدا در روی زمین، وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام که کارگزار خدا در زمینه. ولی ما باید برنامه هامون رو چیدمان کنیم، اما بدونیم که گاهی خداوند متعال به وسیله کارگزارش امام زمان یا هر کسی دیگر دخالت می کند، 100 ما را به 1000، 1000 ما را به 100,000 می رساند. للذین احسنوا الحسنى و زیادتون، 26 سوره یونس. وقتی این آیه میاد، استخاره کنندگان میگن دنبال 100 میری 100,000 گیرت میاد، برای اینکه قرآن گفته للذین احسنوا الحسنى و زیادتون. حسنى یعنی بهشت، برای کسانی که کار خوب انجام میدن بهشت است و اضافه بر بهشت. اضافه بر بهشت را سنی ها نتونستن معنا کنن، ائمه توضیح دادن زیادی بر بهشت رضایت خداست، رضوان رب تعالی است. للذین احسنوا الحسنى و زیادتون. یکی از مبناها و فاکتورهای جشنگیری ما این است که ما به این نکته هم معتقد باشیم. بعد از این که ما این سیستم رو ایجاد کردیم و روی کاغذ آوردیم، در یک فاصله ای شروع میکنیم. اولا این جلسات مشورتی هر چقدر نزدیکتر به موسم جشن باشه باید بیشتر تشکیل بشه. مثلا 3 ماه قبل از قدیر یا 2 ماه قبل از قدیر جلسه تشکیل بدیم. باید هر هفته این شورای مدیریت جلسه تشکیل بدم و درباره مسائل جشن صحبت بکنم. بعد از این که به اصطلاح در مدیریت رو کاغذ آوردم، نکته بعدیش اینه که ملاحظه کنم در سیستم جشن، یه وقت در سیستم جشن ما میخوایم میوه بدیم، بستنی بدیم، همون روز باید بخریم. یه وقت در سیستم جشن میخوایم فرش پهن کنیم، فرش رو نمیشه همون روز، باید از قبل در نظر داشته باشیم. یه وقت در سیستم جشن میخوایم با گل تازه تزیین کنیم، حد اکثر یه روز قبلش میتونیم تزیین کنیم. اما در سیستم جشن میخوایم پاراوان بذاریم، پارتیشن بندی بکنیم، قسمت بندی بکنیم، اینو باید از یک ماه قبل، از دو هفته قبل، سه هفته قبل برنامه رو انجام بدیم. یعنی بدونیم که کارهای ما بر دو قسمته، کارهایی که همون زمان جشن باید انجام بشه، چای رو همون روز باید دم کنیم، شربت رو همون روز باید درست کنیم، بستنی رو همون روز باید بدیم. اما اگر میخواهیم در جشن یه سری ظرفهایی رو آماده کنیم، یه سری صندلی‌های رو آماده کنیم، یه سری بشقابای رو آماده کنیم، اینا رو باید از قبل آماده کنیم. اینو میخوام بگم، یعنی بدونیم که در محتوای فیزیکی جشن یه سری وسائلی هست از قبل باید آماده بشه، یه سری وسائل جشن از قبل فکر کنیم در همون روز جشن. یه روز جشن مثلا دستگاه صوت، دستگاه تصویر، اینا رو باید از قبل فکرشو داشته باشیم، آماده بکنیم، دو روز مونده، یه روز مونده به جشن ببریم، نصب کنیم و کار داشته باشیم. این سیستم تا لب جشن. بازم چیزهایی که قبل از جشن باید در نظر بگیریم به اصطلاح عرض کنم. گاهی مدیر جشن یه پیرمرد دهاتی مثل منه. من اگر بخوام برای پذیرایی جشن فکر کنم، مثلا میگم آشرشته بدیم، مثلا میگم آشرشته بدیم در جشن، مثلا میگم سیب بیاریم پخش کنیم. اما باید ببینیم مخاطبان ما در جشن کی هستن، در دکور، در پذیرایی، در هوای سرد و گرم جشن، در منظره جشن. حرف اول را مهمان ها می زنن. شما وقتی یه مهمان پیر مرد دارید که باید در اینجا شام بخورن، هیچ وقت غذاهای سنگین براشون نمیارین، پسته و فندق براشون نمیارین، بستنی های نمیدونم چند رنگ براشون نمیارین. اما اگر مهمانان شما جوان بودن، سنگین ترین غذاها، پیتزاها، فست فود، به اصطلاح چیزهای سنتی رو میارین با پذیرایی سنگین. لذا برای پذیرایی، برای منظره، برای دکور باید مخاطبانتون رو در نظر بگیرین. آقایان و بانوان، برگزار کنندگان جشن، توصیه میکنم این مسئله جز مسائل اولویت‌های اولتون باشه. حتی در رنگ قالی‌هایی که میندازین، در رنگ تابلوهایی که میزنین، منظره هایی که دارید، باید مخاطبانتون رو در نظر بگیرید. نکته بعدی که بسیار تاکید میکنم، توی مسائل پذیرایی و دکور و تزیین حتما با جوانترین پسران و جوانترین دخترانی که دور و برتون هستن و اهل اون هیئت یا جلسه یا مدرسه هستن مشورت کنین. برای اینکه اونها آپدیتن، اونها آپگریدن، اونها آنلاینن، اونها به روز هستن. حتی اینو میخوام بگم یک کمی به شوخی ولی یک کمی به جدی، اگر ما رنگ سال رو از مجلات خارجی بدونیم که رنگ سال امسال چیه و مطابق رنگ سال سنمونو تزیین کنیم و رنگ بدیم، بسیار برای نسل حرامم نیست، اسلامم حرام نکرده. اسلام از نظر دکور و زندگی و رنگ و لباس و اینا ما رو آزاد گذاشته، حرام ها رو، مرز ها رو مشخص کرده، گفته. اگر بتونیم برای گرفتن جشن از نظرات جوان ها استفاده کنیم بسیار خوبه. خود قرآن کریم مشاوره برای امامت نیست، جاش اینجاست، و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم که در قرآن هست، معناش اینه که ما مشورت کنیم با دیگران. یه نکته جالبی هم که مشورت با جوانترها مفیده اینه که جوانترها را ما به کار بکشیم، از نیروشون استفاده کنیم. جوانها نیرومندترن، بروزن، ذوقشون بهتره. اگر بزرگترها مدیریت کنن، هم تو خانم‌ها هم تو آقایون، و جوانها بتونن دکور ببندن، جوانها بتونن وسایل پذیرایی رو بگن، اما پخته‌ترها تهیه کنن، خیلی جشن با شکوه‌تر خواهد بود. خب حالا جشنمون تشکیل شده. فرض میکنیم که در شب قدیر یا در روز قدیر ساعت 7 بعد از ظهر جشن داریم تا ساعت 10. اولا یکی از سریع ترین و تأکید آورترین سفارشاتی که میکنم دست همه برگزار کنندگان رو میبوسم اینه که just on time باشیم. وقتی اعلام میکنین ساعت هشت جشن رو شروع کنین. البته اگر کسانی هستین که قبلا نامرتب بودین هنوز طول میکشه، بله باید شروع کنیم. در اسلام گفتن نظم، الله الله فی نظم امرکم، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن. بارها شده، من استادی داشتم خدا رحمتش کنه، دکتری بود، استاد دانشگاه بود که به ما درسای میداد، ایشون سخنران خیلی قهاری بود. روزهای سه شنبه شبای چهارشنبه کنفرانس و جلسه داشت. بارها من رفته بودم، ساعت 8 شروع میشد، بارها بودم با یک نفر شروع کرد. یعنی شب چهارشنبه که کنفرانس داشت در نقطه های مختلف و مثلا 40 سال پیش 45 سال پیش هم صندلی بود در جشنشون، بارها بودم بلنگو تشکیلات با یک نفر سر ساعت شروع کرد. ولی مردم همیشه، الانم من بعد از 50 سال میگم اون آقا، بعد از 46 سال میگم اون آقا خدا رحمتش کنه، بسیار آدم منظمی بود. سعی کنید برنامه‌تون رو سر ساعت شروع کنید. نیم ساعت، یک ساعت قبل همه آماده باشن برای پذیرایی. پذیرایی ها بر دو قسمه. بعضی از پذیرایی های هستن اول جشن انجام میشه، بیرون یه میزی میذارن که معمولا الان امروزها مد اینه و راحت تر هم هست. بیرون میز گذاشتم برای پذیرایی. تقاضا میکنم از برگزار کنندگان جشن پذیرایی را با ذوق خودشون که مثل من پیرمرد 60-70 ساله هست تنظیم نکنن. پذیرایی را با زمان و مکان و مستمع و موقعیت تنظیم کنن. همیشه هم اگر سعی کنیم که یه خود حق انتخاب به مهمونا بدیم بهتره. مثلا میگم چایی بدیم و شربت، شربت آبلیمو بودیم و شربت آلبالو. اگر حق انتخاب بدیم به مهمونها خیلی عالی است. پذیرایی کنندگان از مردم دم در باید خوش لباس باشن، نظیف و منظم باشن و بسیار متواضع و با محبت. تواضع و محبت جز اصول اولیه هر مدیریت، مخصوصا در جشنهای مذهبی و دینی. کسانی که اونجا دم در وایستادن و پذیرایی میکنن باید هم متواضع باشن و هم خیلی با محبت باشن. لباسای منظم اگه شد لباسای فرم بپوشن، اونیفرم باشن، همه اونها یک رنگ لباس بپوشن بهتره. اگر هم نشد منظم باشن، با تواضع و با محبت پذیرایی کنن. راه موقع پذیرایی را، موقعیت پذیرایی را جای تنگ قرار ندن، جای وسیع قرار بدن که اگر کسانی که تو جشن میان یه مرتبه 20 نفر خواستن چایی بخورن، شربت بخورن، در 3 دقیقه وایستن، اونجا تراکم نشه، بعد وارد جشن بشن. در توی ورودی جشن افراد باید بایستن به مردم خوش آمد بگن. ورودی جشن جزء فاکتورهای اولیه جشنه، به طوری که وقتی که وارد میشن با تابلوها، با رنگها، با هوا. بعضی وقتا من بعضی جشنها میدم ورودیش خیلی گرمه در تابستون، ورودیش خیلی سرده، آدم نمیتونه 2 دقیقه وایسته مثلا یه شربت بخوره. ورودیش اصلا پیام نداره که باید حتما پیام داشته باشیم. وارد میشن در جشن و راهنمایی میشن، حالا یا صندلی داره یا فرشه و میشینن. بزرگترها را در جشنها بسیار احترام کنیم. وقرو کبارکم، این دلیل دینی است و برهانه که ائمه ما فرمودن بزرگتراتون رو احترام کنید. اگر یه پیر مردی است، اگر در جلسات خانم های پیر زنی است، مسنه، یه معلمی است، یه مدیری است، بزرگی است، این رو جا بدیم و جای بهتر بدیم. جوان ها همه جا میتونن بشینن، همه جور میتونن بشینن. وقرو کبارکم، احترام کنیم. اگر بشه یه سری صندلی هایی در روزگار امروز بذاریم مخصوص بزرگترها و اونایی که پا و کمر درد دارن که خیلی هستن، خیلی بهتره. جوان ها رو راهنمایی کنیم به جلو. خب جشنمون میخواد شروع بشه. حتما شروع جشن با یک چند آیه قرآن باشه. اگر جشنمون 3 ساعته بشینیم ساعاتمون رو تقسیم کنیم. مردم را هر چقدر برنامه‌مون متنوع‌تر باشه جالب‌تره. اگر 3 ساعت برنامه داریم، من توصیه‌ام و تجربه‌م اینه، مهمترین فاکتور در جشن‌ها یکی سخنرانی است، یکی تئاتره. اگر ما تئاترمون، تئاترامون جهت‌دار باشه، اگر نریشنش نریشن روشنی باشه، اگر پیامش پیام عالی باشه و تمرین کرده باشن خیلی اثر میکنه. یعنی حقیقتش اینه، من خودم سخنران هستم اما الان نمیتونم بگم آیا تئاتر اثرش بیشتره یا سخنرانی اثرش بیشتره. گاهی اون بیشتره، گاهی این بیشتره. البته اگر سخنرانی آخرین برنامه باشه و سخنران مردم شناس باشه و با زبان مردم صحبت کنه و پیام جشن را بده، خب خیلی مهمه. اما تئاتر هم که یک صنعت تکنیک سمعی بصری است که امروز مولتی مدیاست دیگه، سمعی بصری است، بسیار مؤثره، به شرط اینکه طولانی و خسته کننده نباشه. حالا من تایم دقیق نمیدم اما من میگم 5 دقیقه، 3 دقیقه تا 5 دقیقه قرآن بخونن، نه یه ربع 20 دقیقه. یکی از سفارشات اکیدی که میکنم در جشنها مداحی ها کنترل بشه. یعنی گاهی انقدر مداحی ها زیاده که مردم خسته میشن و زده میشن. همیشه مداحی طوری باشه که وقتی تموم شد مردم دلشون بخواد بازم مداحی بشنوند. و همچنین سخنران مذهبی، سخنرانی و مداحی باید فرش آنلاین به چهره مردم نگاه کنه، مطابق با میل خودش صحبت نکنه، مطابق با خواسته مستمعین، تا احساس کرد مستمعین خسته شدن کوتاه کنه. مخصوصا به هیئت ها و مساجد توصیه میکنم به مداها بگید محدود کنید 7 دقیقه. اگه نظر من باشه با تجربه‌ای که دارم، مدا حد اکثر 10 دقیقه، بیشتر نه، چون خسته کننده است. بعد نمیشه، حتی در مد خوندن هم همینطور. یکی از توصیه های من اینه که در مساجد به خصوص و در هیئت های مذهبی کف ریتمیک نزنید. من از مراجع تقلید شخصا پرسیدم، گفتن کف با ریتم که شعر بخونن و کف بزنن و ریتم و وزن داشته باشه، گفتن اشکال داره، مخصوصا در مجالس مذهبی، ولی کف تشویقی رو منع نکردن. پس ما اگه میخواستیم برنامه داشته باشیم، اول قرآن، بعدش یه مداحی یا اجرا شعر. مجری در جلسات جشن نقش اساسی داره. مجری یعنی کسی که بین برنامه ها میاد یه خط شعر میخونه، بعد دعوت میکنه از سخنران، از مداح، از گروه اطاعت با مردم صحبت میکنه که الان برنامه چیه، اعلام برنامه میکنه. اگر در جشنها مجری از جوانها انتخاب بشه، جوانهایی که خوش صحبت باشن، تمرین کنن، شعر بخونن، 2 خط یه خط شعر بخونن، نه طولانی، متنهای زیبایی که مردم هم بلد باشن، اینها رو داشته باشن، بعد جلسه اجرا بشه. بودن سن و اونجایی که سخنران میشینه، تئاتر انجام میشه، مداح وای میسته، مجری وای میسته، خیلی مهمه. لازم نیست سن خیلی پیچیده باشه و خیلی پرزحمت، با یک پرده مناسب، با یک جمله عالی میتونن یه سن خیلی زیبایی رو داشته باشن. منتها توصیه من به هیئات این است که برای هر جشنتون یه شعار داشته باشین، به مجری، به مداح، به قرآن خون، به شاعرتون، به سخنرانتون بفرمایید درباره اون شعار صحبت کنه. مثلا امسال در جشنهای قدیر یک ما هیئتی هستیم، هیئتی میگیریم یا مسجد جلسه جشنی داریم، بگیم جشن ما بر اساس این جمله خطبه قدیره، هازا علیون انصرکم لی، این علیس یاورترین شما نسبت به من پیغمبر. این رو هایلایت کنیم، تابلو کنیم، به سخنرانمون بگیم درباره این صحبت کنه، به مداح بگیم درباره این شعر بخونه، تابلو بنویسن، تئاتر اگه بشه در این باره بازی کنن، خیلی خیلی عالیه. اگر جشنتون جشن طولانی 3 ساعت 4 ساعت طول میکشه، حتما تایم رو تقسیم کنید و در وسطش یه پذیرایی و یک استراحت به مردم بدید. هر چقدرم که برنامه‌تون جالب باشه، چون مستمعین در جشنها عمومی هستن، بچه داره، پیرمرد داره، جوان داره، یک کسی ممکنه مریض باشه، یه 10 دقیقه یه ربعی وسطش یک آنتراکت و استراحت بدید، بسیار بسیار جشن جالبه. وقتی که جشنها انجام میشه، اگر بتونید در آخر جشن با یک مناجات اتمام پیدا کنه، حالا اون مناجات و دعا رو یا سخنران اجرا کنه یا یه کلیپ بذارن یا یک به اصطلاح تصویر بذارن، یا یه جوان بیاد دعایی بخونه، یا یه مداح شعر بخونه، که اتمام جشن با یک تذکر معنوی و دعا، یا با یه متن قرآن، یا دعا، یا شعر، یا فرمایشات ائمه تمام بشه، خیلی عالیه. یه چتری رو تمام جشنامون پهن کنیم، شنوندگان عزیز من، و اون پرده هایلایت کردن و تابلو کردن فرمایشات ائمه باشه. یعنی ما کلن تو جشنمون وقتی در مجموع جشنمون فکر میکنیم، ببینیم که در مجموع جشنمون 5 تا روایت رو، 5 تا حدیث رو، یا حدیث اخلاقی یا حدیث اعتقادی برای مردم اعلام کردیم و روی این 5 تا کار کردیم. این از اون مسائلی است که بسیار بسیار در جشنها مهمه. تخلیه جشن و ساعت تمام شدن جشن یکی از مهمترین تکنیکای برگزاری جشنه. خیلی از ماها فکر میکنیم جشن رو برگزار کردیم دیگه تمام شدنش مسئولیتش با ما نیست. جشن که تمام بشه فکر اینو بکنیم که مردم از این در میخوان خارج بشن، چون مردم وقتی میان تو جشن به تدریج میان، تزاحم پیش نمیان، مخصوصا وقتی هم خانوما هستن هم آقایون. وقتی که جشن تموم بشه فکر کنیم که اینا چجوری میخوان از جشن خارج بشن و بیرون برن. این یکی از تکنیکای مهم اخلاقی و اجتماعی است. یه کاری کنیم خانم ها با آقایون طلاقی نداشته باشن، کم طلاقی داشته باشن. اگه دوتا در داشته باشن خیلی بهتره. اگر یه در دارن، درم محدوده، تایم مشخص کنیم، مثلا 10 دقیقه بگیم آقایون اول برن یا خانم ها اول برن، بعد بگیم یه مقدار آقایون برن که جشن تخلیه بشه. بعد چون وقتی جشن تموم بشه، مثلا در جشن هایی که دم در قضا میدن، یه مرتبه تراکم غیر زیبا به وجود میاد که باید ما در مسائل مذهبی اینو مراعات کنیم. جشنمون تمام شد و تخلیه شد. تقاضا میکنم از برگزار کنندگان جشن یک گروه برای جمع کردن و جارو کردن و جمع کردن وسایل جشن مشخص بفرمایید، مخصوصا اگر جشن در منزلهای مردم باشه یا در حسینیهای مردم باشه. سعی بفرمایید این گروه جمع کننده در پایان جشن پاشن، اساس جشن رو و وسائلی که پهن کردن جمع بکنن. اگرم نمیتونن اون شب منتقل کنن به جاهاش، وسائل رو بذارن برای اولین فرصت ممکن بعد از اتمام جشن، وسائلشون رو از محل جشن تخلیه کنن. نوع کسانی که جشنهای مذهبی در منزلشون برقرار میشه شکایت دارن که میارن پهن میکنن، اما برای جمع کردن ما باید هی تلفن کنیم به اون و این التماس کنیم تا بیان وسائل جشنشون رو بردارن. یکی از نکته های مهم اینه که وقتی جشن تموم شد به زودی منزل را تمیز جارو کرده، عالی و خوب تحویل صاحب خانه بدیم، زباله ها رو ببریم. خودمون الان هم که در تمام کوچه ها سطلای بزرگ زباله هست تخلیه کنیم، تمیز کنیم، مرتب کنیم، ولو شب تا صبح نخوابیم، اما منزل را تحویل بدیم که صاحب منزل ها تشویق بشن، ناراحت نشن که دفعه دیگه هم در منزلشون بتونیم ما جشن بگیریم. یکی از مسائل خیلی مهمی که به تمام برگزار کنندگان جشن توصیه میکنم، وقتی جشنمون تموم شد فرداش از اونی که غذا گرفتیم، از اونی که شیرینی گرفتیم، از اونی که بستنی گرفتیم، از اونی که شربت گرفتیم، از اونی که وسایل گرفتیم، بخواهیم که تسویه حساب کنیم. یعنی پولمون رو آماده کنیم، چون جشن مذهبی داریم از نظر موقعیت اجتماعیش در اولین فرصت ممکن وسائلمون رو و مسائلمون رو، مسائل مادیمون رو تسویه کنیم و حسابامون رو بپردازیم. خود من در طول این زمانها چون به این مسئله خیلی مقید بودم، از هر مؤسسه ای هر جنسی رو با تلفن خواستم، بلافاصله برام فرستادن، چون میدونستن که ما زود پولش بهشون میدیم. مسامحه نفرمایید، دیر پول ندید، چون جشن مذهبی است حتی از دیگران قرض کنیم و پول اون کسانی که ازشون جنس خریدیم، جنس آوردیم، کرایه کردیم بیاریم. اگر بشه در جشنها یه کاغذهای نظرخواهی داشته باشیم و کاغذهای نظرخواهی رو پخش کنیم قبل از رفتن مردم، نظراتشون راجع به جشن بدن، گاهی نظرات بسیار سازنده و حرف اول رو میزنه، چون همه چیز رو ما بلد نیستیم. ممکنه ما یه اشکال کوچیکی در جشنمون باشه خودمون متوجه نشیم، اما دیگران متوجه این اشکال کوچیک بشن. از مسائل ملحقاتی که باید تذکر بدم، در جشنها جدایی کامل زنان و مردان است. یعنی هیچ وقت ما در یک سالن زن و مرد رو قاطی نکنیم، مگر با پاراوان، با پارتیشن، با پرده جدا کنیم. این مسائل مشکلات زیادی رو به بار آورده که خیلی از خبراش به من رسیده که برای جشنهای مذهبی ما مناسب نیست. تشکر هیئت مدیره جشن از صاحب خانه بعد از چند روز، تشکر از سخنران بعد از چند روز، تشویق گروه تئاتر بعد از چند روز، تشویق مجری و کسانی که به ما کمک کردن نقش اساسی داره. یه مسئله آخر که موند که حتما باید عرض کنم، برای تأمین مالی جشن خودتون رو کوچک نکنید، جشن و ائمه رو کوچک نکنید، حتما کمک بگیرید از مردم. به این معنا ما یه جشنی داریم، دلمون میخواد جنابالی هم سعادت پیدا کنید، به جشن ما کمک مالی کنید. با این واژه ها نگید ما جشن گرفتیم، قرضدار شدیم، بیچاره این بدبخت شدیم، داریم میریم زندان، خواهش میکنم به ما کمک کنیم. بلکه وقتی میخوایم کمک مالی بگیریم، کمک مالیمون رو با یک طرح بسیار زیبا بگیریم. در آخر که جشنمون تمام شد، اون هیئت مدیره جمع بشن، یه زیارت امام زمان بخونن، بعد این جمله رو بگن به امام زمان، دو تا جمله، یکی بگن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، با اینکه برای شما جشن گرفتیم اما ممکنه اشتباه کرده باشیم، قطعا اشتباه کردیم، کوتاهی کردیم، کاستی داشتیم، ما را ببخش. یکی هم بگیم یا ایها العزیز، الان هم من میگم یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. جمله ای که برادران یوسف به یوسف گفتند در آخر کار، گفتند که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، ای عزیز مصر وجود، ای امام زمان، به ما و خانوادمون و اهلمون و اهل شهرمون ضرر رسیده در غیبت تو، و ما و جئنا به بضاعت مزجات، ما یه سرمایه اندکی آوردیم، سرمایه اندک همین بود که یه جشن کوچیکی گرفتیم. فاوف لنا الکیل، پیمانه ما را پر از گندم و روزی کن، و تصدق علینا، و به ما صدقه بده، ان الله یجزی المتصدقین.